که در بسیاری از نقاط جهان هنوز ناشناخته بود. او همچنین با فرهنگ‌های مختلف آشنا شد. زبان یونانی، عبری و حتی سانسکریت را فرا گرفت تا بتواند متون علمی دیگر ملت‌ها را بخواند و مقایسه کند. با رفتن به ماورالنهر بود که او را به مراکز علمی مهم آن زمان مثل بخارا و سمرقند نزدیک می‌کرد. ماورالنهر به منطقه شمال رود آمودریا گفته می شود که شامل شهرهای بزرگی مثل بخارا، سمرقند، ترمز و غیر است. ماورالنهر در آن دوران یکی از مراکز بزرگ فرهنگی و علمی جهان اسلام بود. ارتباط با این منطقه افقهای جدیدی را در پیش روی ابو ریحان گشود و زمینه ساز فعالیت‌های علمی گسترده تر وی گردید. بنابراین، ابو ریحان بیرونی پس از گذراندن دوران تحصیلات اولیه در خوارزم به مناطق اطراف از جمله ماورالنهر سفر کرد. این سفرها با او امکان داد تا با دانشمندان دیگر و فرهنگ‌های گوناگون آشنا شود و دانش خود را گسترش دهد. در پایان نوجوانی، ابو ریحان بیرونی به دلیل برخی آشوب‌های سیاسی از خوارزم خارج شد و به گرگان، یکی از شهرهای شمال ایران رفت. اما همین مهاجرت دری تازه بود. در آنجا با دانشمندان دربار شمس المعالی قابوس ابن وشمگیر آشنا شد و فرصت یافت تا رصدهای تازه انجام دهد و در کنار بزرگان دیگری همچون ابن سینا افقهای تازه از علم را بکشاید. سفر به گرگان و آشنایی با دربار قابوس یک مرحله مهم و مستقل در زندگی ابو ریحان بود. او در این دوره از زندگیش با ابن سینای نوجوان که تنها 7 سال از او کوچکتر بود مکاتبه و تبادل نظر داشت که برخی نامه‌هایشان در ربط با فلسفه طبیعی ارسطو و فلسفه مشا باقی مانده است. اما این داستان ما نیست، این ماجرای بزرگ سالی اوست. داستان ما روایت آن پسر جوانی است که در حیات خانه ساده در خوارزم می نشست، تکه سنگی را در دست می گرفت و از خود می پرسید چرا سنگ به پایین می افتد؟ اگر زمین گرد است پس چرا ما نمی افتیم؟ خورشید از کجا طلوع می کند و شب کی آغاز می شود؟
I'm not afraid.
با برنامه مردی فراتر از زمان درباره دانشمند بزرگ ایرانی ابو ریحان بیرونی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. ابو ریحان بیرونی کودکیش را در شهر کتاب و دانش گذراند، در کنار خانواده ساده اما فرهنگی، استادانی بزرگ، ذهنی جستجوگر و محیطی پر از الهام. او 25 سال اول زندگی خود را با یادگیری علوم العربیه یعنی فقه و الهیات اسلامی و زبان عربی و علوم العجمیه به خصوص علوم یونانی، ریاضیات، نجوم و طب مشغول بود. در این مدت از تعالیم دانشمندانی چون بونصر منصور ابن علی ابن عراقی جیلانی بهره‌مند شد و نیز برخی از آثار اولیه‌اش را تألیف کرد. بذرهای دانشی که در آن سالها در دل او کاشته شد در بزرگسالی ثمر داد. کتاب قانون مسعودی در نجوم، آثار الباقیه در تاریخ و تقویم، تحقیق و مال الهند در فرهنگ و فلسفه شرق و صدها مقاله و رساله دیگر. اما همه اینها از همان سالهای ابتدایی زندگیش آغاز شد، آنجا که کودکی با چشمانی درخشان به آسمان خیره می شد و با خود می گفت می خواهم بدانم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با شما بودیم در سفر کوتاهی به کودکی و دوران آموزش یکی از بزرگترین اندیشمندان تاریخ. این بود قسمت دوم از پرونده زندگی ابو ریحان بیرونی. در برنامه هفته آینده به آثار ابو ریحان و سفرها و دیدار با دانشمندان، حضور در دربار محمود غزنوی و ماجراجویی‌های علمی او، مناظره‌های علمی با ابن سینا و تألیفات حیرت انگیزش خواهیم پرداخت. از اینکه در برنامه این هفته با ما همراه بودید از شما خوبان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه ایران با اشاره به ادامه تنش ها در رابطه افغانستان و پاکستان از ادامه تلاش های تهران برای حل و فصل این تنش ها در چارچوب رایزنی های منطقوی خبر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود گفت امنیت و ثبات در منطقه پیرامونی و محیط همسایگی برای ما بسیار مهم است و از ابتدای بروز تنش بین افغانستان و پاکستان تلاش زیادی کرده ایم تا از تشدید اوضاع جلوگیری کنیم و با سایر کشورهای منطقه از جمله روسیه، قطر، ترکیه و دیگر طرفهایی که با اشکال مختلف در این موضوع نقش دارند نیز گفتگو کرده ایم. وی با تأکید بر لزوم کمک به کاهش تنش میان این دو کشور همسایه و مسلمان اظهار کرد تلاش‌های خود را ادامه می‌دهیم تا موضوع در یک چارچوب مناسب منطقوی بررسی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این قطعنامه را لکه ننگی بر دامن بانیان آن دانست و تأکید کرد صدور این قطعنامه خلاف رویه و کار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و رویه‌های پذیرفته شده در شورای حکام و دخالت آشکار در فعالیت‌های آژانس بود و هیچ حسن نیتی در آن وجود ندارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید کشورهای متجاوز مانند آمریکا را در خصوص تجاوز به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران پاسخگو کند. بقایی اضافه کرد ما عضو آژانس هستیم و با این نهاد تعامل داریم و مادام که عضو منع اشاع هستیم به همکاری ها ادامه می دهیم، اما مشکل زمانی ایجاد شد که به تأسیسات هسته‌ای ما حمله کردند. وی اظهار کرد به آژانس اعلام کرده بودیم که ایران طبق مصوبه مجلس همکاری با آن نهاد را پیریزی خواهد کرد، اما اقدام تقابلی سه کشور اروپایی تبعات خودش را دارد و تفاهم قاهره نیز عملاً پایان یافته تلقی می شود. 4 بحث حامل زندانیان افغانستانی که در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را سپری می کردن از طریق مرز اسلام قلعه وارد خاک افغانستان شدند. مقامهای محلی گفتند که این انتقال روز شنبه 1 قوس در هماهنگی میان ایران و افغانستان انجام گرفته و 211 زندانی پس از ورود به افغانستان برای طی مراحل قانونی به نهادهای زیربط سپرده شدند. مسئولان مرزی افغانستان اعلام کردند که بیشتر این افراد به سبب جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل، درگیری و سرقت توقیف شده بودند. ادامه این بخش خبری را بعد از اذان مغرب با افق کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشد طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده. با ادامه این مجموعه خبری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. توقف بی سابقه کامیون‌های ایرانی در گمرک اسلام قلعه و شهر هرات رانندگان ایرانی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اسماعیل پورعابد، مدیر پایانه مرزی دوقارون شهر تایباد ایران، از توقف بی سابقه کامیون‌های ایرانی در گمرک اسلام قلعه و شهر هرات خبر داد و تأکید نمود که محدودیت‌های حکومت طالبان مشکلات جدی برای رانندگان ایرانی به وجود آورده است. پورعابد گفت کامیون‌های ایرانی شامل حامل‌های سوخت، کانتینردار، چادری و کفی در مسیر گمرک اسلام قلعه و هرات با تأخیرهای طولانی مواجه شدند، به گونه‌ای که ناوگان به مقصد اسلام قلعه تا 9 شب و به مقصد هرات تا 14 شب در انتظار می‌مانند. عذرخواهی می‌کنم. اسماعیل پورعابد گفت کامیون‌های ایرانی شامل حامل‌های سوخت، کانتینردار، چادری و کفی در مسیر گمرک اسلام قلعه و هرات با تأخیرهای طولانی مواجه شدند، به گونه‌ای که ناوگان به مقصد اسلام قلعه تا 9 شب و به مقصد هرات تا 14 شب در انتظار می‌مانند. وی اضافه کرد آمارها نشان می‌دهد خروج ناوگان ایرانی از مرز بسیار بیشتر از ورود کامین‌های افغانستانی است، به طوری که در ماه عقرب بیش از 12319 کامیون ایرانی وارد افغانستان شدند، اما تنها 10739 کامیون افغانستانی به ایران آمدند و این نامتوازن بودن رانندگان ایرانی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. پورآبد بر ضرورت تجهیز گمرک افغانستان با زیرساخت‌های نظارتی و دستگاه‌های آشکارساز تأکید کرد تا روند تردد روان‌تر شود و قاچاق کالا و مواد مخدر کاهش یابد. مدیر پایانه مرزی دوقارون همچنین گفت در نشست اخیر مرزی با مسئولان گمرک اسلام قلعه توافق شد که دستگاه‌های اجرایی و امنیتی دو طرف حتی در روزهای جمعه فعال باشند تا روند ورود و خروج کامیون‌ها بدون وقفه ادامه یابد و مشکلات موجود هرچه سریع‌تر برطرف گردد. مقامات هندی در دیدار و وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان و ایجاد فابریکاهای تولید دوا در این کشور اعلام آمادگی کردند. اعضای شورای توسعه صادرات ادویه هند در دیدار نورالدین عزیزی علاقمندی خود را برای گسترش همکاری ها با صادرات دوا به افغانستان ابراز کردند. کارشناسان سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به هند را صفحه جدیدی در روابط دو کشور ارزیابی می‌کنند. جزئیات را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
هند در دیدار وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به سرمایه‌گذاری و ایجاد فابریکه‌های تولید دارو در افغانستان ابراز آمادگی نمود. در دیداری که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با اعضای شورای توسعه صادرات ادویه هند در دهلی داشت، بر گسترش صادرات دارو و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید دارو در افغانستان گفتگو گردید. در این ملاقات جانب هند علاقه‌مندی خود برای گسترش همکاری‌ها و صادرات دارو برای افغانستان تأکید و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد فابریکه‌های تولیدی دارو در افغانستان ابراز نمود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اشاره به این دیدار و توافقات گفت:
در این ملاقات جانب هندوستان بر علاقمندی خود برای گسترش همکاری ها و افزایش صادرات ادویه به افغانستان تاکید کرده و آمادگی خیش را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی ادویه در افغانستان ابراز داشت. همچنان در خصوص واردات دوا، ارتقای کیفیت ادویه‌جات، زمینه های سرمایه گذاری و رفع چالش های موجود در روند تجارت دوایی بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گفته جواد عزیزی، در این دیدار از همکاری مجانبه امارت اسلامی با سرمایه گذاران هندی اطمینان داد. جواد:
وزیر صنعت و تجارت ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد سوالات، نگرانی ها و پیشنهادات اعضای شورای یاد شده، آمادگی امارت اسلامی را برای حمایت همه جانبه از شرکت های معتبر دوایی اعلام نمود.
در این دیدار بر کیفیت دارو و رفع چالش ها نیز گفتگو شد. کارشناسان سفر وزیر صنعت و تجارت به هند را صفحه جدیدی در روابط دو کشور افغانستان و هند ارزیابی می کنند. قطب الدین یعقوبی:
این سفر میتونه بر افغانستان یک سهولت خوبی را ایجاد بکنه و بر علاوه از اینکه سهولت ایجاد میکنه، میتونه به خاطر تامین ثبات سیاسی و تامین روابط بازرگانی با هند بیشتر تقویت ببخشه و باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی بین هند و افغانستان شود.
همچنان میرویس حاجی‌زاده این سفر و دیدار را به سود کابل و دهلی نو خوانده گفت:
در شرایط فعلی شما می‌بینید که سفر وزیر صنعت و تجارت به هندوستان این باعث روابط نیک تجارت افغانستان و هندوستان می‌شود.
نورالدین عزیزی چهارشنبه گذشته بنابر دعوت رسمی هند به دهلی نو سفر نموده و با مقامات آن کشور و سرمایه گذاران هندی و افغانستانی دیدار و ملاقات داشته است. این سفر در حال صورت میگرد و توافقات در عرصه واردات دارو و ایجاد فابریکه‌های داروسازی مشترک میشود که افغانستان ورود داروهای پاکستانی را ممنوع اعلام نموده و تجارت را با آن کشور به حالت تعلیق درآورده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. خبرهای پایانی را در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. شبتان بخیر.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیموسی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان, از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
یا پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. شباید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. اهالی زندگی سلام، مردم خوب دیار نازنین افغانستان سلام، شنوندگان گل عرض سلام داریم خدمت شما. عصرتان سرشار از عشق به زندگی. در یک عصر بیاد ماندنی آمدیم تا باز دور هم جمع شویم و از راه های نرفته زندگی ببینیم، راه هایی که به حل یک مشکل ختم میشن، البته در محضر گرم و مهربان مادران عزیز. ساعت روز سپری شده و ما در آستانه چتر آرام بخش شب قرار داریم، اما پیش از او در ایستگاه عصرانه با شما توقفی داریم در روی موج جوانی. داشتن خانواده خوب هم نعمت بیمانندی است. سلام و درود به خانواده‌های گرامی و با گلترین گل زندگی و مادران نازنین. دوستان عزیز، در شب شهادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها قرار داریم. جا داره تسلیت و تعزیت عرض کنیم شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه دوستداران خاندان نبوت. موضوع این هفته و انتخاب شما دوستان عزیز حمایت انتخاب شده. سوالی هم که از شما داریم ایست، با ما بگوین در خانواده شما مهمترین حامیتان چه کسی است و چرا؟ در کنار شما همراهان عزیز هستیم. ساعت همین لحظه 5:19 است. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار الهام جان باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث احمدی، نویسنده نصیر احمد مجاب، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگرمان خانم شیما وفا در شهر هرات امروز یک شنبه ما را همراهی میکنند.
اینجا مشهد الرضا،
محل تلاقی دلهای عاشقان،
محل تلاقی دلهای عاشقان.
وقتی دو قلب بر یکدیگر بتپه،
هیچ فاصله دور
هیچ
نیست.
فاصله دور نیست.
محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان.
روی موج جوانی.
خوش آمدید دوستان عزیز، خوشحالیم که در کنار شما هستیم و مجدداً عرض سلام داریم خدمت شما. دوستان عزیز، هنوز ارتباط ما با حرم مطهر امام رضا علیه السلام برقرار نشده تا بحث حرم شناسی رو داشته باشیم با حضور جناب آقای صالح. انشالله به محض اینکه ارتباط ما برقرار شد با ایشان صحبت میکنیم و میشنویم که گفتنی ایشان درباره حرم امام رضا علیه السلام امروز چی است. خب دوستان، اگه نباشه تلخ و تباه هستیم، حتی میتونه فضای یک خانواده را خاکستری بسازم. امیاری که کلتان جمع هستیم یک سوال داریم. اصلا میشه در تاریکی راه رفت؟ میشه در تاریکی بیغم راه رفت؟ اگه هم شوه با ترس و لرز میشه که در کدام جر و چقر نفتیم. خب این سوالا برای چی است؟ امیدم میگیم بله قرار است امروز ازش صحبت کنیم. یعنی شما ای جناب امید از کدام زاویه و از چه رنگی میبینین و چه کسی در خانوادیتان و بین اطرافتان به شما امید و انگیزه میته؟ به این سوال که موضوع این هفته ماست پاسخ بدین. با خودش این جملات تکرار میکنه و از سر و ریش ناامیدی میباره. اما لبخند مادرش اوزار عوض میکنه. مادر با گپای سحرآمیزش به فرزند انگیزه میده. مادر از خودش و مشکلاتی که داشته کمی گپ میزنه و فرزند کم کم آرام میکنه. مادر میگه بچیم، نشنیدی که روانشناس در برنامه میگفت که بی موتور محرکه امید میتونی موتور زندگی را حرکت بیتی؟ معلوم است که نه، تو هم نباید امید خود از دست بیتی. و بعد مادر با لحن جدیتری میگه یعنی حق نداری که ناامید شوی. امروز دوستان عزیز از نقش مادران در حمایت از فرزندان و اعضای خانواده با شما صحبت میکنیم، چرا که موضوع ما این هفته حمایت انتخاب شده. همراه میشیم با خانم وفا، همکار گزارشگرمان در شهر هرات، بشنویم که گفتنی ایشان امروز چی است.
در جامعه ما زنان زیادی هستند که با وجود محدودیت‌های فراون باز هم دست از تلاش نمی‌کشند. زنانی که در سکوت راهی برای کار پیدا می‌کنند، مهارتی می‌آموزند و با هر قدم کوچک خود در تازه به سوی زندگی می‌گشایند. آنچه این زنان را در سخت‌ترین روزها سرپا نگه می‌دارد تنها کمک‌های ظاهری نیست، بلکه آن حمایتی هست که از دل برمی‌خیزد. حمایتی که به اراده زن نیرو می دهد، نه اینکه تنها بار کوتاه مدت را از این تکیه‌گاه های معنوی هست که با آنان توان می بخشد تا امید را در دل زنده نگه دارند و با وجود تمام رنج ها دوباره برخیزند و به پیش بروند. در این گفتگو در این ولایت از همین زنان سخن میگوییم، زنانی که در تاریکی ها چراغ روشن کردند و به خود و دیگران نشان دادند که حرکت همیشه ممکن هست اگر حمایت واقعی انسانی و پیوسته باشد. همکاران گرامی، شنونده های همراه و همیشگی موج جوانی، سلام بر شما، روزتان بخیر. با ما هستین در این گزارش. امروز هم در این ولایت از همراهی شما تشکر میکنم. میریم با هم به سراغ شهریان هرات و دیدگاهشان را در این مورد میشنویم.
عرض سلام خدمت تمام شنوندای عزیز، رومینا بهره هستم، یک از شهروندان ایراد و فعلا هم فروشگاه مارال اکرام مسئولیت بخش فروشندگی به عهده منه. خیلی خوشحالم از اینکه فعلا در خدمت شما نمو صدا من میشنوید.
سلامت باشین بانو بهره. با وجود از اینکه یک جوانی هستین که کار میکنین و فعالیت میکنین، در کنار خودتان زنی یا زنانی را میبینین میشناسین که با وجود همه محدودیت ها و مشکلات زندگی تانسته باشه راهی را برای کار یا یادگیری برای خودش پیدا بکنه؟
بله بله خانم فای عزیز، واقعا شاید عزیز هستم که هزاران خانم به شرایط فعلی، به شرایطی که پانتون برای خانم ها بسته، تحصیل برای خانم ها بسته و خانم ها ماین پشت دیوارای سیاه ماین اونا به یک افسردگی کامل فرو ببرن، میبینم که خانمای موفقی هن که واقعا میتونن سرپا خود استاد باشن و میتونن از هنر خو از استعداد خو به جایی برسن. واقعا شاهد از این هستم و چندین خانم روزانه با چندین خانم به بیرون کار میکنم داخل جامعه هستم، میبینم که واقعا چندین خانم روزانه میبینم که به تلاش خود خو میجنگن با زندگی و نمایم نفس بکشن ماین واقعا زندگی کنن.
بانو بهره بفرمایید که بزرگترین دلیل و یا عاملی که همچون خانم‌های را سر پا نگه داشته از دید و نگاه شما چی هست؟
به نظر من، چون واقعا نظر شخصی خود منه، از اینکه زنای افغانستان سال‌های سال پیش همسر خود مثلا پیش فامیل دست راست کردن و همیشه به خاطر مخارج خود اینا هزاران گپ شنیدن و مخارج خود بسوندن، حال فکر میکنم که همی باعث از این میشه که مثلا به جامعه بیرون نگاه میکنن میبینن که واقعا خانم‌ها سر پا خود خواستاد شدن و حال خانم‌ها وقت چند سال میشه یک کودتای به پا کردن و من میخوان که بگن ما هم میتونیم مثل زنای خارج بیرون از کشور میتونیم که سرپا خود خیستاد باشیم و میبینیم که فعلا یک خانم برابر یک مرد میتونه کار کنه، ایستادگی کنه، اگرچه مسئولیت خونه هم به جمعی هست.
خب بانو بهره عزیز، میخوایم آشنانده های ما از شما بشنیم که از نظر خودتان دختر جوان، یک بانوی با استعداد، بفرمایید که حمایت واقعی از اراده یک زن برای حرکت رو به جلو یا تلاش و برنامه هایش چی تفاوتی با کمک های مالی داره؟
به نظر من در کنار از اینکه خانم از نگاه مالی حمایت بشه، دو شخص همیشه میتونه که او رو حمایت کنه. یکی وقتی که یک دختر به خانه پدری هست، پدر از او خیلی مهمه که شانه و پلو از او بگیره و اگرچه کمک مالی هم نتونه، اقتصادی هم کفاف نکنه، میتونه همیشه برای دختر خوب بگه، بگه بابا تو میتونی باید همیرار بری و اون شرایط ایجاد کنه. و بعد از ازدواج برای یک خانم، چون هم دنیای هم شوهری هست، میتونه شوهری رو حمایت کنه. به نظر من مهم نیه که یک خانم خیلی حمایت مالی داشته باشه، مهم اینه که در خانه پدر و در خانه شوهر رو حمایت کنه، چون قبل از ازدواج تمام دنیا دشمن هم دختر و میگه باید دختر با خونه باشه و بعد از ازدواج تمام خیش دشمن همو عروس میشه و او همو پدر و شوهر که شونه همو دختره میگیره و کوشش میکنه که سر پا ایستاد کنه و حمایت کنه.
بفرمین که چونین افرادی که تلاش کردن، تلاش میکنن، مبارزه میکنن با تمام سختی ها و مقاومت، همچنان چگونه تانستن امید را در شرایط سخت زنده نگه دارن؟
این خانوما به نظر ما اول که امیدی داشتن برای آینده، امید از جنس ازی که امروز اگر همی دختر خانوما خود خود یک جنس خانم میدونن، یک جنس زن میدونن برای امروز، ما این که فردا یعنی الگو باشن برای دیگر خانوما، که یعنی ما اگر قیام کردیم و پایستادیم شما هم میتونیم و پایستاد بشین، مثل خیلی از نویسنده‌ای که داریم، که کارگردان ها خانومی که داریم، و امیدی که دیشن برای آینده دیگه، حمایتی که شدن، حال حمایتی از جنس پدر بوده، شوهر اینا حمایت کرده، خود اینا از ذات خود خوری حمایت کردن و برای خود ترغیم کردن که نباید افسرده باشه، نباید این شرایط را قبول کنیم. امید واقعی دیشن، یعنی امید اینا کامل طرف خدا بوده که یعنی این شرایط عوض میشه و شرایط بهتری برای خانم ها ایجاد میشه.
بانو بهره، در اخیر این گفتگو برای ما بفرمایید که در خانواده شما مهمترین حامیتان چی کسی هست و چرا؟
یکی از مهمترین سوالای زندگی می که واقعا ایتال یک بار یا دو بار از ما پرسیده شده، مهمترین حامی زندگی ما همونطور که برای بارها گفتم، مهمترین حامی زندگی ما اول مادر ما بودن، که مادر ما همیشه سالها برای ما میگفتن که مادر طرف ما نگاه که ما همیشه دست ما پیش مرد مادراز و از او پولی میگیریم، مادر حیف شما نکرده به جوانی درس بخونین تلاش کنه. ما همو گپ مادر خواه همیشه حلقی کردم و گوش خو کردم و همیشه تلاش میکردم، و بعد از ازدواجم واقعا اگر بگم که شوهر ما بهترین حامی ما بودن و هستن و هیچ وقت نگذاشتن ما شکست بخورم، حتی روزایی شده که حتی اگر ما مریض بودم، اگر نخواستم سر کار بیام، بازم مر واقعا شونه مر بگرفتن و حمایت کردن، گفتن نه خانم باید تو باید تلاش کنی، و یعنی بزرگترین حامی ما مادر ما بودن و شوهر ما بودن، که خیلی اگر صدا میشنم از راه دور دستار دیتا این نرماچ میکنم، خداوند برای نام رو با برکتی بده و خیلی واقعا از این دو نفر بیدن که من هستم.
چه هستی چیستی سنگ، که هستی کیستی خواه، ای سر نوشت ما تناک، ای من دی پر شد از رگ رگ تاک، ای مستی پر شد از رگ رگ تاک، ای سرزمین خسته، ای بال بسته، ای سرزمین خسته، ای بال بسته، آی 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 که آی در گل نشسته، آی 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 دل شکسته، آی 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 دل شکسته، آی 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 دل شکسته، آی 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 دل شکسته.
She
شکستم. آی 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 دل شکستم. آی 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 دل شکستم. چه هستی چیستی عشق کی هستی چه سفید دل سد ای زخم باز زخم کهنه رنج صد نبرد. ای زخم باز زخم کهنه رنج صد نبرد. ای سرزمین خسته، های ای بال بسته، های ای سرزمین خسته، های ای بال بسته، های ای قای قیاره، های در گل نشسته، های 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 دل شکسته، های 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 دل شکسته.
دوستان عزیز، آهنگی با صدای فرهاد در یا تقدیمتان شد. آرزو میکنیم و دعا میکنیم که زنان و دختران عزیز افغانستان از این دیوارهای بلند سیاه تعصب بگذرن و نور امید ببینن. از نقش محوری مادران در حمایت از اعضای خانوادهشان با شما صحبت میکنیم. ببخشین و ساعت هم 5:36 است. لطفاً همراه ما باشید. زن مدتی است که فامیل شوهرش به طرف مواد مخدر لغزیده. مدتی است که فامیل از کارگریزی‌های شوهرش به خاطر گرفتاری در دام مواد مخدر. حالا باید غصه بی پولی ها را هم بخوره. چرا؟ چون سرپرست خانواده کار خود خوب انجام نمیده. یعنی ای زن و اولادش دچار بد سرپرستی شدن. زن با خودش فکر میکنه که نمیتونه خانواده خود و اولادای خود رها کنه. پس تصمیم میگیره مثل خیلی از زنهای دیگه با سلاح امید با تمام ناملایمات بجنگ.
در پلوی کارهای فیزیکی میتونیم از کارهایی که به شکل آنلاین و بدون نزدیک محدودیت های کلی در افغانستان وجود داره و میتونن از پشت کامپیوتر یا هر وسیله الکترونیکی که دارن پیشش ببرن، از جمله کارهای و بعض مسائل دیگه که واقعا میتونن اگر اراده قوی و قابل ستایش داشته باشن میتونن از راه های دیگه من به درآمد و من به برای روش خدا پیدا بکن. بدون شک که ما دو نوع زن را داریم در جامعه. زنهایی که در شرایط سخت و شرایط محدود کلن دست از کار و دست از عمل کرد میکشه، یکی در زنهایی است که سختی ها و مشکلات باعث انگیزه بیشتر برشان میشه و نمیتونه محدودیت ها ای طایفه از زنها را محدود بسازه، بلکه بیشتر و بیشتر برشان انگیزه میده و باعث سر پا نگه داشتنشان همین مشکلات در تو میشه.
من باید به سفر میرم. شب قبل از سفر اولاده خود جمع کرد و برشان گفت عزیزای من، هرچی دارم از خیر سر مادرتان است که با مشوره ها و مدیریت خوبش همیشه دست مرا گرفته. حالا که من چند وقت باید سفر برم، نبینم که از گپش بیگفتی کنین. هر کارتان امرای مادرتان مشوره کنین و نظر او را حتما حتما بگیرین.
بله دوستان، هستند زنانی که خوی مردانگی دارند و نسبت به همسر خود از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند، توانایی‌های بیشتری از جهت ذاتی یا اکتسابی دارند و بهتر میتونن حتی امور اقتصادی بیرون از خانه را بگردن و شرایط بهتر سرپرستی بدارن، هرچند که بافت و ساختار سنتی مانع میشه که این خانواده ها علناً بگوین که اختیاردار واقعی و شایسته اونا بانوان خانواده هستن. امروز دوستان عزیز یک شنبه از نقش محوری مادران در حمایت از خانواده صحبت می‌کنیم. گپ هم خیلی زیاد است و بخش‌های مختلفی هم داریم که هر کدام با وقتش تقدیمتان میشه، اما فعلا با آقای موحد همراه باشید در بخش پند پنهان.
پند پنهان. با نام یاد خداوند بزرگ و با سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه روی موج جوانی به بخش پند پنهان امروز خوش آمدید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شاهنامه فردوسی با این بیت شروع میشه که از همو اول خردگرایی را مطرح میسازد. تعداد شاعرانی که حکیمند تعدادشان زیاد نیست و بزرگترین آنها حکیم ابوالقاسم فردوسی است. باید بگوییم که شاهنامه فردوسی شناسنامه فارسی زبانان و از بزرگترین حماسه های جهان است و فردوسی هم بزرگترین حماسه سرای جهان. این کتاب به سه دوره تقسیم میشه: دوره اساطیر، دوره پهلوانی و دوره تاریخی. شاهنامه در داستانهایش مخاطب براستی و دوری از کجی دعوت میکنه. نماند بر این خاک جاوید کس، تو را توشه از راستی باد و بس. هرچند که بخش اول برنامه تاریخ اسطوره ایرانیان هست و فردوسی با اسطوره سازی میپردازد، اما خودش میگه که تو این دا دروغ و فسانه مدان. خب بیاین صحبت های جناب دکتر بهروز اتونی کارشناس ادبیات در زمینه شاهنامه را بشنویم، البته بخش اول صحبت هایش.
به نام جهانبان پاک، بیایم اول بگیم که شاهنامه چند قسم است. شاهنامه کلن به سه قسمت تقسیم میشه: قسمت اسطوره‌ای، قسمت پهلوانی و قسمت تاریخی. قسمت اسطوره‌ایش از کیومرس تا فریدونه، قسمت پهلوانیش از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم و قسمت تاریخی اون از بهمن اسفندیار یا اردشیر تا یزدگرد سوم است. این قسمت شاهنامه. حالا ببینیم راست یا دروغه. این خیلی سوال مهمیه که بعد وارد مبحث اصلیمون بشیم. ببینید اسطوره یعنی چی؟ اسطوره یعنی جهانبینی انسان نخستی، یعنی راجب دنیا و راجب خودشون پرسش هایی میکردن و بعد پاسخ میدادن و این میشده اسطوره. یعنی مثلا میگفتن این صدای رعدی که داره میاد صدای چی هست؟ بعد جواب میدادن که عرابه خدایان داره حرکت میکنه، این عرابه خدایان میشده اسطوره اونا. یه نمونه شو در شاهنامه داریم، میگه که روزی هوشنگ داشت رد میشد، یک مار سیاه بلندی رو دید، سنگی برداشت داشت که بزنه اون رو، مار رفت کنار ولی سنگی به سنگ دیگه خورد و از این آتش پدید اومد و این رو گذاشتن جشن صده. دهم بهمن ماه، 100 روز از زمستان گذشته میشه دهم بهمن ماه. ما در ایران باستان دو تا فصل بیشتر نداریم، 7 ماه تابستان رو داریم، از اول آبان زمستان رو داریم. شما آبان و آذر و آبان آذر دی این 90 روز، 10 روزم که از بهمن بگذره جشن صده میگرفتن، جشن آتش رو میگرفتن، پس این جشن صده است. خب حالا عرضم به حضورتون اینه که پس این شد جهان بینی انسان اسطوره‌ای. حالا میخواییم ببینیم این جهان بینی انسان اسطوره‌ای درسته یا درست نیست. میگیم طول بشریت مثل طول عمر یک انسان هست، دارای کودکی هست، دارای جوانی هست، دارای میانسالی هست و دارای کهنسالی هم هست. خب بشریت کودکیش میشه دوران اسطوره، یعنی قبل از تاریخ. دوران جوانیش میشه دوران فلسفی، دوران علمیش میشه دوران میانسالیش که الان توش هستیم و دوران کهنسالیش که میشه فرا علمی که هنوز نیومده ولی در فیلم های جنگ ستارگان و ماتریکس و اینا دارین نمونه هایشو میبینین. حالا میخوام اینو خدمتون عرض بکنم، کودک ما وقتی که 3 سالش هست میشینه و در تخیل خودش خلبان بازی با خودش میکنه، آیا این کار دروغی رو داره انجام میده از زعم خودش؟ به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی میخوام بگم خلبان شدنش در آینده در گرو این بازیه که داره انجام میده. پس میخوام بگم الان اگر در دوران میانسالی ما به علم رسیدیم، در گرو دوران کودکیمون بوده که دوران اسطوره‌ایمون رو پشت سر گذاشتیم. میخوام بگم یعنی دوران اسطوره‌ای به شدت دوران درست و واقعی برای انسان‌های اسطوره‌ای و باید این دوران رو ما پس پشت میگذاشتیم که به این دوران برسیم. ما کودکیمون رو میتونیم قطع بکنیم، اگر کودکی نداشته باشیم بچه هامون نتونن بازی کنن، بچه هامون نتونن اون گونه که باید با پیرامون اطراف خودشون ارتباط برقرار کنن، ما قدر مسلم به یک دوران جوانی و میانسالی و پیری نمیرسیم و نخواهیم رسیم. میخوام بگم این به شدت واقعی و حقیقیه، دور اسطوره و دوران پهلوانیمون. یعنی میخوام بگم اگر اکوان دیو میبینیم نگیم که این یه چیز دروغیه. انسان های اسطوره کنار یه آتش میشستن، وقتی یه گرگی رد میشده این سایه این توی روی دیوار که میفته افتاده 10 متر میشده، پس دلیل داره که این اکوان دیو 10 متر باشه، چون در تخیل و باور اون این گونه هست. حالا میخوام بگم پس ما با یک چیز به شدت واقعی روبرو هستیم، پس دیگه نگیم این دروغ و فسانه هست، این دقیقاً و واقعی هستش. حالا میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، شاهنامه چیه؟ شاهنامه سند هویت ملی ما هست، خط مش و جهان بینی ما. با ضرس قاطع و سکینه خاطر میگم هیچ دورانی اندازه این دورانی که ما درش هستیم این هویت و این جهان بینی داشته نشده. به طور کلی شاهنامه اساسش بر دو رکن است، راستی و درستی یک، دوری از کجی، ناراستی و دغل، و دوم روحیه استکبار ستیزی که در شاهنامه هست. میخوام روحیه رو از شروع داستان کیومرث شروع کنم. ببینید اولین انسان و اولین پادشاه در شاهنامه کیه؟ کیومرث، گیمر تن، زنده میرا، مساوی با حضرت آدم هست در باورهای اسلامی. خب حالا این میاد و چون یک حکومت خیلی خوبی رو داره، اولین کسی که بهش رشک میورزه اهریمن هست. اهریمن بهش رشک میورزه، پسر خودش رو به نام خزوران دیو میفرسته که در واقع بساط حکومت اینها رو برچینه. خب به هر حال سیامک پسر کیومرث رو میکشه. پس میخوام بگم اولین مستکبر شاهنامه اهریمن هست، همچنان که حضرت حق هم در آیه 34 سوره بقره میفرماید که ما به ملائک گفتیم که سجده کنن، فسجدوا، پس سجده کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا واستکبر، یعنی تن زد، سجده نکرد و خود بزرگ بینی به خرج داد، استکبار به خرج داد. میخوام بگم پس اولین مستکبر یک جوری اهریمن هست که دقیقاً در شاهنامه هم هست. میایم یکم جلوتر ببینیم دومین مستکبر شاهنامه کیه. میفهمیم که دومین مستکبر شاهنامه ضحاکه، که ضحاک هم درسته که در شاهنامه یک انسان هست ولی در باورهای اسطوره‌ای یک دیوی بوده، 3 سر، 3 پوزه و 6 چشم داشته. میخوام بگم پس اون هم دومین مستکبر در واقع قسمت اساطیریه. حالا ببین قسمت پهلوانی، ببینیم مستکبرهای قسمت‌های پهلوانی کیه، مستکبرهاشون چه کسایی هستن. مستکبرهاشون عرضم به حضور شما افراسیابه، یعنی کسیه که به تمامیت و کیان ایران هر لحظه میخواد که حمله بهش بکنه و چشم داره بهش، و دوم ارجاسم است.